پرسش و پاسخ صفحه 394. همیشه برام سؤاله که قارون فرمان روا بود یا یک شخص معمولی که فقط به واسطه ثروتش معروف بوده. نه، قارون فرمان روا نبوده، یک شخصی بوده پولدار که فرمان رواها رو میخریده، قدرتها رو میتونسته بخره. یعنی هر کس که اونو جنسشون خراب هست میومدن و با قارون همکاسه میشدن. در به حساب زمان پیامبر موسی علیه السلام ما داریم فرعون که رهبر سیاسی مصر بوده، بعد هامان داریم که وزیر فرعون بوده و این دوتا جزو قوم موسی نبودن، جزو مصری ها بودن، بومی های مصر، و قارون جزو بومی های مصر نبوده، جزو قوم موسی و بنی اسرائیل بوده که نمونه از مسلمانی ما هاست. یعنی مسلمانی که فریب دنیا میخوره و کلن مسیرش رو عوض میکنه. قارون بهترین نمونه برای خودمون مسلمان های بی جنبه هست که ثروت، قدرت یا چیزی دیگر خودمون رو فریب میده، این رو برای خودمون نقل کرد. قارون بعد از فرعون بوده؟ بله، قارون بعد از هلاکت فرعون بوده در میان قوم موسی علیه السلام. استفاده از کلمه ضیاء، ریشه و هم خانواده این کلمه رو لطف میکنید و اینکه ضیاء با نور ارتباط معنایی داره. در اینجا کلمه ضیاء در آیه 71 که فرموده وقتی که شب باشه چه کسی هست که برای شما روشنایی بیاره، حالا فرموده روشنایی ضیاء، نفرموده خورشید. حالا اصلا بذار ماه هم باشه، ماه ضیاء داره، روشنایی، حالا اون روشنایی در حد روشنایی ماه ضیاء هست، در حد روشنایی خورشید هم ضیاء هست، حالا داره به حد اقل نور که برای شما ایجاد بکنه هم خدا اینجا داره بیان میکنه. یعنی کافیه که جلو پاتون روشن باشه، فضا روشن بشه تا یه حدودی، خب که براتون میاره. اینجوری داره بیان میکنه و به همین خاطر از کلمه ضیاء استفاده شده که از ریشه ضوء هست، ضوء و شده ضیاء. گنج قارون از مال فرعون بوده؟ گنج قارون از مال فرعون نبوده، الله اعلم. این که از مال فرعون قابیده برده باشه دلیلی نداریم، مگر اینکه کسی از ذهن خودش اینجوری بگه، تحلیل بکنه، و لزوماً هم اینجوری نیست که حتما از فرعون گرفته باشه تا اینکه پول دار شده باشه. آدم امروزه بدون این که تصاحب بکنه مال دیگران بالا بکشه هم پول دار میشه، تجارت میکنه و با اون تجارت میاد بالا. و البته صفحه بعد خود قارون هم صحبت میکنه، توضیح میده که من چطوری این ثروت رو به دست آوردم، اونجا میاد. کتاب قرآن برای زندگی خیلی برای کلاس مفید هست، به نظرم مکمل کلاسه. من چند جلسه هست با کتاب پیش میرم و احساس میکنم نظم و ثبات یادگیری بهتر شده، پیشنهاد میکنم تهیه کنند. خب خیلی خوب، بسیار ممنون از شما. عرضم به خدمت شما که بله، قرآن کریم برای زندگی همین که حاشیه داره برای نوشتن، برای یادداشت برداری، خیلی مفید میتونه واقع بشه، هم برای کلاس هم برای بعد کلاس. ببینید قرآن کریم برای زندگی که طراحی شده اصلا به همین منظور طراحی شده که یادگیری قرآن برامون آسان تر کنه. به همین خاطر هم جا برای یادداشت هست، هم آخر قرآن جا برای یادداشت هست، در هر صفحه هم به همین شکل و خاصتاً اون بارکدهایی که گذاشته. ولی خب این نکته رو میخواستم بگم که چرا مثلا شخص اونقدر توجه به یادداشت نمیکنه، یادداشت برداری و اینها. زمانی که شخص غرق یادگیری قرآن نباشه در همین حد پیش میره، ولی زمانی که تصمیم گرفت غرق یادگیری قرآن بشه، یعنی جزء هدف برای خودش تعریف کرد و به هر قیمتی که شده خواست قرآن رو یاد بگیره و کل وقتش رو برنامه ریزی کرد که قرآن رو از دست نده، به شکل روزانه، اونم به شکل جدی، نه ده دقیقه، نه نیم ساعت، نه فقط همین زمان کلاس یک ساعت، بلکه دو ساعت، سه ساعت غیر کلاس هم نشست پای قرآن، هر روز هم نشست، یادداشت کرد، فکر کرد و اینجوری درگیر شد با یادگیری قرآن، با فهم قرآن. اون موقع پرسشگری میاد، یادداشت برداری میاد، سرچ کردن میاد، فکر کردن میاد و خیلی توفیقا نصیب شخص میشه. دعا کنید خدا این آتش رو در وجود شما ایجاد کنه. آدم تا به اون مرحله نیاز نرسیده دیگه همینجور سرد سرد میره. بازم خوبه، همین قدرم خیلی ها دنبال نیستن، همین شما ها که میاد کلاس خیلی ها به این قدرم توجه ندارن به یادگیری قرآن، منتها شما توجه دارید، خوبید شما، منتها از 20 نمرتون 12 هست، 13 هست، بعضی نمرشون صفره، بعضی یکه، شما 12 13 هستید. اونایی که فقط اکتفا میکنن به ترجمه قرآن در کلاس، ولی مال شما نمیشه ترجمه قرآن تا زمانی که برای خودتون درگیری، فکر، دغدغه ایجاد نکردید و احساس آتش و نیاز شدید نکردید. قرآن باید التماسش کرد تا یاد گرفت. قرآن کلام خداست آخه، کلام کسی دیگر که نیست. شما هر کاری بکنید برای خودتون دارید انجام میدید، برای آخرتتون، برای زندگیتون، برای بچه هاتون. شما یه مطلب، یه ایمان، یه فکر از قرآن در وجودتون میاد، اون تأثیر داره در بچه هاتون، در نوه هاتون. این قدر میتونه در زندگیتون برکت ایجاد کنه قرآن با اون علم و آگاهی که به شما میده. منتها شنیدن و رفتن اون اندازه مفید واقع نمیشه. من دارم سعی میکنم که مطالب رو آسان‌تر کنم، قابل فهم بکنم، ولی باید روی این مطالب برگشت، باید فکر کرد، باید اون مطالب رو فربهتر کرد، چاقتر و زیادترش کرد که آدم اون چیزها براش کاربردی بشه در زندگی. این رو دیگه من خودم رو کشتم، چند سال دارم میگم که چه کار کنیم احساس نیاز بیادگیری قرآن درمون ایجاد بشه، در دیگران این احساس نیاز ایجاد بشه. دیگه دعا بکنیم که خدا این نیاز رو در وجود ما ایجاد کنه، این آتش رو در وجود ما شعله ور کنه، که به قرآن عشق ببرزیم و فکر نکنیم که وقتی پای قرآن میشینیم وقت ما داره تلف میشه، ما وقت نداریم، ما مشغولیم، ما گرفتاریم. این فکرها رو پرت کنیم. همین فکرها باعث شده که قرآن یک گزینه از سایر گزینه های زندگی و از بس که سایر گزینه ها زیادن که این گزینه یادگیری قرآن رو هم تحت شعاع قرار دادن و این رفته حاشیه. حالا اصل کدومه واقعا؟ آدمی که دنبال خدا، ایمان و قرآن رفت، خدا براش جبران میکنه از راه دیگه. فکر نکنیم که ما ضرر میکنیم، ما مشغولیم، ما بدهکاریم، اینا هیچ وقت از دنیا تموم نمیشه و با برنامه ریزی دیگه این کارو هر زمان که به قناعت رسیدید انجام بدید، ولی خواهش میکنم زودتر به قناعت برسید، خیلی زود دیر میشه همه چیز. در این دورهای زمان خودمون هم قارون های جبارتر هست، بله 100% هست، قبل قارون بوده که در صفحه بعد میاد و بعد قارون هم بوده که امروزه هم قابل مشاهده هست. ببینید ثروت دنیا دست 5% از مردم دنیاست، از اون 5% باز درصد میخوره که دست 1-2 نفر بیشتر ثروت دنیا داره میچرخه و اون اشخاص مدافعان یهودند، مدافعان جامعه مسیحیتن که در مسیر قتل و کشتار مسلمان ها و غیر مسلمان هایی که به ضررشون هست پول اونها مصرف میشه. پولدارهای بیرحم جنایتکار، حامی جنایتکاران، و امروزه خون خیلی از مردم به گردن همین پولدارهای شبیه قارونه امروزه هم وجود داره. این در سطح جهانی من مثال زدم، در سطح پایین تر هم وجود داره، افرادی که حمایت میکنن از ظلم و این حمایت از ظلم خودش گناه، خودش شرکه. و هر چقدر هم شخص خودش نمازخون هم باشه، اتفاقا نمازخون باشه، انسان دینداری باشه، ولی وقتی که از ظلم داره حمایت میکنه با پولش با قدرتش، خب این دقیقاً داره مرتکب شرک میشه. من دوست دارم اگر خدا توفیق بده یه جلسه ای در مورد شرک‌های مدرن امروزی، یک وبیناری اگر بتونیم بذاریم خیلی خوبه، که امروزه شرک به چه اشکالی در دنیا بروز کرده و دانستن اونها چقدر برای انسان میتونه مؤثر باشه و ندانستنش چقدر آدم رو بدبخت میکنه. دیگه شرک امروز مثل 200 سال قبل نیست، مثل 50 سال قبل هم نیست، خیلی الان رنگ و لعاب عوض کرده. این شرک های مدرن ولی در قرآن بیان شده همشون. اینا ببینیم تا کی اگر خدا توفیقی داد، به هر حال نمیدونم یه وقتی خودم از بس که مشغولم تا کی این فرصت ایجاد بشه، یا از طرف شما هم یک هولی باشه، شاید ایشالا این رو اگر اجرا بکنیم خوبه. نصیبک من الدنیا منظور چیزایی که داریم یا دارایی که میتونیم داشته باشیم، یعنی هر انسان سهم خاصی از دنیا داره که نباید دنبال بیشترش باشه. نه، ولا تنس نصیبک من الدنیا همون معنای اولی که گفتید، چیزایی که داریم، اون چیزایی که داریم سهم خودمون رو داشته باشیم. آقا فرش خونت، آقا ماشینت، آقا لباس خودت و اعضای خانوادت، اینا رو برس به خودت، بخور، میوه بخور، گوشت بخر، کباب بزن، استفاده بکن. این سهم خودت، سهم حلال خودت در دنیا ببر، منظور اینه. ولی نه این که به هر قیمتی شده فقط خودت و دیگران رو کلن کنار بزنی. دیگران هم آدم هن، دیگران هم حق دارن. خدا اینجوری یکی رو بالا یکی رو پایین گذاشته که اونی که بالاتره دست اون یکی رو بگیره. از نظر علمی به همین شکل، از نظر توان مغزم به همین شکل، از نظر راه و چاه قانونی هم به همین شکل، بالا و پایین داریم، صدا هم به همین شکل، یکی خوش صداست یکی نیست. اینا همین سانو از همدیگه استفاده میکنن، با هم کامل میشن و اصلا عبودیت یک بخش مهمش اینجاست. ولی اینکه انسان سهم خاصی از دنیا داره و بعد نباید بیشتر دنبالش بره و قانع باشه به سهم خودش، نه، منظورش این نیست، این تفسیر اشتباهه. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض